أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله در این دعایی را که بیان فرمودن که به نظر شریف ایشون این دعای همسیاق است که از کردیم آیاتی که به گونه ای همسیاق باشد کنه او یک مضمون را بیان میکنه، اینها رو ایشون با همدیگه بیان میکنند و وارد بحث تفسیرش میشه. این دعای میفهمن که مبین این است که عده‌ای در مسیر هدایت هدایت را پذیرا می شوند و عده‌ای در این مسیر هدایت را نمی پذیرند. هر دو طایفه یک امر مشترکی دارند و اون مسئله اختیاره و همچنین پذیراییشون نسبت به هر یک از امر هدایت و ضلالت، انتخابشون نسبت به هر یک از امر هدایت و ضلالت ایجاب میکند که یک اثر هدایتی برای منتخب هدایت و یک اثر زلالتی برای منتخب زلالت مترتب بشه. اینها همهش از معارف حقیقی نظام وجوده. مسئله اختیار از مسائل اساسی نظام وجود انسانی است. مسئله تأثیر آنچرا که انسان اختیار می کند در روحیاتی و آثار مناسب با او، این هم یکی از مسائل اساسی است که بر این اساس قرآن کریم می‌فرماید این انسان با انتخاب آگاهانه خودش چه جنبه سعادت را یا جنبه شقاوت را، حیات باطنی خودش رو می‌سازه که این حیات باطنی ربط دارد با حیات باطنی، حیات واقعی عالم دیگر. هر گونه این انسان اینجا این مرتبه از حیاتش را بسازه، همون نحو در عالم دیگر ظهور پیدا میکنه. این محصل فرمایش ایشونه و مقصد ایشون از این آیاتی که در رابطه با هدایت بیان کردن که کسانی که راه سعادت رو انتخاب میکنن خدا اموری رو بر اونها مترتب میکنه، اونهایی هم که راه شقاوت رو انتخاب میکنن اموری بر اونها مترتب میشه. میفهمن ترتب این امور بر این انتخاب ها یه ترتب اتفاقی نیست، یه ترتب حقیقی علیست که علت با بحثای گذشته ها علت مباشر این آثار خود انسانه. یه علت غیر مباشر هم داره که خدای متعاله. اون وقت خدای متعال در جنبه هدایت و سعادت مقصد اولیه رو داره، که مقصد اولیه‌اش این است که انسان‌ها هدایت بشوند، و یک تفضلی هم داره که اگر این هدایت رو پذیرفتند هدایت‌های دیگر رو هم مترتب می‌کنند. هدایت‌های دیگر هم مترتب می‌شوند. اگر کسی نپذیرفت هدایت را، هدایت اولیه خب نفی شده در این وجود، خدای متعال هدایت های بعدی را قطع میکنه، اون تفضل را از این شخص برمیداره. از برداشتن اون تفضلات بعدی تعبیر به زلالت شده است. اما هدایت اولیه سر جای خودش هست، انسان انتخاب داره، همیشه میتواند این رو بپذیره. حتی اون کسی که فرموده از هدایت دومی نصیبش نمیشه میتواند با بیرون آمدن از این انتخاب زلالت خودش انتخاب بکنه هدایت اولیه را. این مضمون جان فرمایش ایشونه که ایشون در این بحث این رو میخوان مطرح بکنن، که بحث میکشه به بحث جبر و اختیار، چون بحث ازلال است که آیا خدای متعال ازلال داره یا نداره، اگر داره به چه معناست، که با اختیار انسان منافات داره یا نه. چون هر جا این روش ایشونه، هر جا از آیات یک مسئله ای را مطرح کرده باشد، ایشون دیگه اون مسئله رو به طور خاص عنوان میکنن، وارد درش میشن. بحث معجزه در اون آیات، بحث جبر و اختیار تو اینجا، که هم از نظر آیات ایشون این بحث رو تمامش میکنن، و هم از نظر روایات، و هم از نظر بحث عقلی. وقت در جای دیگه اگر اشاره ای شده باشه در قرآن به اینجا ارجاع میدن. در همه جای تقریبا ایشون دعوشون اینه، تکرار نمی کنند یه مبحث را، فقط اشاره می کنند. فهذه نبذة مما ذكره سبحانه من حال الفریقین. اینها یه گوشه ای بود از اون حالاتی که خدای متعال از احوالات سعادتمندان و شقاوتمندان ذکر. و ظاهرها ان للانسان فی الدنیا وراء الحیات التي يعيش بها فيها، برای انسان در دنیا غیر از حیاتی که در دنیا با آن زندگی میکنه که میگیم حیات دنیایی، گیاهان و حیوانات هم در این حیات مشترک هستند. حیاتون اخرى سعیدتون او شقیه، که اون چنین صفتی داره، صفت سعادت یا شقاوت، که برای حیوانات و نباتات یک چنین وصفی دیگه مطرح نمیشه. ذات و اصول دارای ریشه ها و اعراق، یعیش و بها فیها، که انسان به واسطه این اصول در این عالم زندگی میکنه. و سیتل او و یقف علیها اندن قطاع الاسباب و ارتفاع الحجاب، و بعد از این در عالم دیگر اطلاع پیدا میکنه برای این حیات وقتی که اسباب و حجاب از کنار رفت. ما هم اون حیات رو داریم، اون تا درست برامون جلوه‌گر نیست، سرکارمون با این حیات طبیعی ما را در حجاب قرار داده از اون حیات واقعی. و یظهر من کلامه تعالی ایزن، خب این دو گونه حیات، حیات واقعی در این عالم و حیات دیگر در عالم دیگر که با هم مرتبطه. ایشون هم که از آیات دیگر ما استفاده میکنیم، انسان یه حیاتی هم قبل از این عالم داره که اینو فعلا وارد بهش نمیشن. اونی که اینجا بیشتر بهش وارد میشن این دوتا حیاته. ان للانسان حیاتا اخرى سابقه على حیاته الدنيا، سابقه است. حالا این سبقت چه سبقتیه، زمانی یا غیر زمانی، اینو بحث خودشه. یحزوها فیها، در اونجا هم مرحال یک وجودی دارد. کما یحزو حزو حیات دنیا، همچون این که مشیی میکنند در این حیات. فیما یتلوها، که پهلوی اون حیات قبلیست، این تو این حیات. هر کدوم البته آثار خودشو داره، احکام خاص خودشو داره. ولی حیات و سالسه تطبع و حکم ثانیه، تابع و حکم این حیات این عالمه که ثانیه است. و به عبارت اخرى ان للانسان حیات قبل حیات حیات دنیا، این یکی. و حیات بعدها، پس سه تا شد. ول حیات الثالثه تتبع حکم الثانیه، حیات سوم که بعده تابع حکم این عالم. و الثانیه حکم الاولا، دومی هم تابع حکم اولاست. حالا این چگونه است، این بحثی است که بعد در جای خودش بحث بشه، که حیات این عالم تابع و حیات عالم اوله. اون حیات قبل رو خیلی ها واردش نشدن، نتونستن درست تبیینش بکنن. مرحوم علامه شاید اولین کسی است که در بحث‌های تفسیری وارد این بحث شدن، از قرآن کریم عالم زر را بیانش کردند که یک عالم مستقل از این عالمه. بعض دیگر آمدن گفتن نه، عالم زر عالم مستقل از این عالم نیست، بلکه شأنی از شؤون همین عالمه، منتها مخفیه. انسان لایه‌های مختلفی داره تو این عالم. یه لایه مخفیش که در بحث‌های امروزی ازش بحث از فطرت و شؤون فطرت و اینها میشه، اینه. فالانسان و هو فی الدنیا واقعون بین حیاتین سابقته و لاحقه، این نظر شریف خود ایشونه. فازا هو الذی یقضی بهی ظاهر القرآن، ظاهر قرآن به لحاظ آیات مختلف این حکمو میکنه. بعد میفهمن که عده‌ای حتی حیات بعدی رو هم یه مقداری توجیه کردن، اونچنان حیات واقعی نیست. لکن الجمهور من المفسرین حملوا ببخشید این جمهور منظور همون حیات قبل از این عالمه. جمهور از مفسرین حملوا القسم الاول من الآیات و هی الواظفت للحیات السابقه، همونطور که از کردیم این بیان ایشون رو توضیح دادیم، علا ضرب من لسان الحال و اقتضای الاستعداد، حملش کردن که حیات قبل را یک حیات زبان حالی است که قرآن کریم فرمود از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. خدا سائل، اونها مجیب، این سوال جواب، سوال جواب لسان حالی است نه لسان قالی که گفتگوی واقعا میشه. گفتگو این لسان قالیه، اما یا آقایی از این در میاد تو، اینم گرفته است تو فکره، من ازش خلاصه استنتاج میکنم از این حالش چه مشکلاتی داره، حالا داریم یه سعید بحث با چه این مشکلاتی بنده خدا ریاضت هم میکشی کندهو احوال پرسی میکنم آها چته، یه قیافم داره داد میزنه آقا تا خیر خیره مخالصه تو مشکله. اینش گن لسان حال خدای متعال این انسان را تو این عالم به گونه ای آفریده است که این نحوه خلقتش داد میزنه من خدا میخوام، من خدا دارم، بله آن به آن میگه من خدا دارم. لسان حال یعنی این، استعداد یعنی این. بین پرانتز بحث تسبیح موجودات رو هم بعضی همینطوری معنا کردن، اما مرحوم علامه میفهمد نخیر لسان قاله لیکن لا تفقهون میفهمد تسبیح هم. به هر حال این بیانات یک دیدگاه های خاصی میخواد که انسان یک حالا عمق بیشتری با یه عمق بیشتری در قرآن وارد بشه. به هر حال نخیر نه زبان قاله، عالم زر میهن، اصلا عالم زر داریم، نه این عالم است که اون لایه های مخفی وجود انسان را که تمایلات وجودیش به حق تعالی باشد زر را به او خلاصه توجیه بکنیم. ولی قسم ثانی منها، جمهور از مفسرین قسم دوم را که اون حیات بعدی باشه به گونه ای حیات مجازی تلقی کردن، و هی الواصفتو للحیات اللاحقه علا ضروب المجاز والاستعاره، یعنی این مواهبی که به هر حال گفته شده اینا یک بیانات کنایی است که ما بریم سراغ راه سعادت، که ما اینجا هرچه هست همینجاست، فقط بهشت و جهنم اون همینجاست. اینا عمدتا یک تفکرات مادی گرایانه دارند که نمیتوانند اون عوالم حقیقی رو درک بکنند، وقت آثار اعمال رو هم در این عالم یا آثار روبنایی بیان کردن، حالا بعدا بیان میکنن مرحوم علامه که اول بحث چند تا محور رو عرض کردن به خاطر این بود. مرحوم علامه رضوان الله علیه میخوان بفرمان آقا مسئله هدایت و ضلالت یه دو امر واقعیه، که به یه امر واقعی مشترک بین همه انسان ها تکیه میکنه و اون اختیاره، و نتیجهش هم یه امر واقعی مشترک بین این دو طایفه است و اون که اگر انسان هدایت رو اختیارن یا ضلالت رو اختیارن انتخاب میکنه، اثر قهری داره برای هر دو طایفه. این اثر هم اثر حقیقی که قبلا هم عرض کردیم که رابطه بین دنیا و آخرت آیا رابطه اعتباریه یا رابطه حقیقی. اون مسئله رابطه حقیقی بودن از همینجا نشأت میگیره که بحث تجسم اعمال و اینها از لوازم رابطه حقیقی داشتن این اعمال در جان انسان و اون عالم با این عالمه که حالا مطرح میکنن. پس ما وقتی که خوب کلید معارف رو به دست بیاریم، مسائل دیگر خودش روشن میشه. بله، قسم ثانی همون حیات ثالثه. اعتباریه یعنی این که ممکنه این اثر متعتب بشه یا نه، هیچ تلازمی نیست بین یا ایها الذین آمنوا لا تغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا، نه این گوشت مرده خوردن نیست. حالا یه چیزی گفتن که ما به هر حال برای اینکه نظام اجتماعیمون صالح بشه تو سر هم نریزیم و اینها اینطوری به ما گفتن، والا نه هیچ این رابطه نیست. همون بیانی که در بحث علیت گفته شد که آیا آثار اشیاء آثار طبیعی است که خدا جعل کرده، بین این شی و اون اثر یک رابطه تکوینی خدا برقرار کرده یا نه. همینا با هم مرتبط میشه. اگر کسی در بحث های اصولی درست مباحث معرفتی و هستی شناسی رو درست نیاد جلو، اینجاش هم لنگه. مباحث کلامی به گونه ای به مباحث عقلی تکیه میکنه. اگر این مبانی درست حل نشه، شخص میاد آیات قرآنی هم به گونه ای توجیه میکنه. اینجا هم که میفهمد که فمن یعمل مثقال خیرن مثقال ذرتن خیرن یرهو، توجیه میکنه. یرهو تقریبا سریعه که خود عمل رو میبینه. پس خود عمل ثبت است، حفظه. کجا؟ خاطر اون تأثیر حقیقیش. و همینطور ببینید چقدر معارف عمیقی به همدیگه مرتبط میشوند. بله؟ بله بله بله، ظهور میکنه که حالا ایشون آیاتشو بیان میکنه. اما القسم الاول و هی آیات الزر و المیثاق فستأتی فی موارده ها. بله، میخواد که الا انه زواهر کثیر من الآیات ید شاو ذلک، زواهر کثیری از آیات این قول رو دفع میکنه که حیات لاحقه مجازی باشه. اما القسم الاول و هی آیات الزر و المیثاق فستأتی فی موارده ها، اینا در موارد خودش میان. نخیر تو بحث سوره اعراف همین آیه که خوندی، بله اونجا بحث مفصله. و اما القسم الثانی که حیات اخروی باشد، فکثیر من الآیات دالتون الا ان الجزاء یوم الجزاء بنفس الاعمال. از کردیم المیزان برحال تعبیرات رو همینطوری بیان میکنن میان، اما هر تعبیری اشاره به یک مبنای از مبانی علمی است، حالا یا در اعتقادی یا در مسائل عملی یا در مسائل اخلاقی. اینا رو باید دقت داشته باشیم. اینا به مباحث کلامی برمیگرده. و عینها که قول تعالی لا تعتذر الیوم انما تجزون ما کنتم تعملون، این ما رو حفظش بکنید. بعضی از جا داره به ما، خب این علیت رو بیان میکنه، مرحله سادش این ما حقیقتشه که بابا اونی که انجام دادید جزاتونه، جزاشو میبینید. و قولهی تعالی ثم توفا کل نفس ما کسبت، آنچه را که کسب کرده جزای کامل بهش داده میشه. فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، وقود اون آتش ناس، جزاست دیگه. فلید و نادیه سند و زبانیه، این آیه دیگه بعد بالاتره، یوم تجد و کل نفسن ما عملت من خیرن محذرا و ما عملت من سوئن تود لو ان بینه و بینها عمدن بعید. ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینها که دارن ربا میخورن جز آتش نیست. انما یأکلون فی بطونهم نارا الذین یأکلون اموال الیتام و ظلما، اولشه انما یأکلون فی بطونهم نارا، اصلا اینی که داره میخوره ناره. و سیصلون سعیرا، خیلی این آیه عجیبه، هم اینجاشو بیان میکنه هم بعدشو با تعبیرات عجیب که بعد از این فوران میکنه سعیر، به آتش جهنم میگن سعیر چون فوران میکنه. هر اسم از اسامی که قرآن بیان میکنه به جهنمی ها و به اجدیا تو ملاکه، از الجحیم و سعرت، یعنی فوران میکنه، یعنی این آتش نهفته جوشش میکنه. از هیسلون سعیرا، بله دیگه، هم دیگه فرمودن توی روایات گناه که میاد نعوذ بالله یه نقطه سیاهی در قلبه. این همش بیان واقعیه، به صورت نقطه بیان کرده، یعنی یه حجاب، یه کدورت. اگر توبه کرد اوزائل میشه، توبه نکرد یعنی زمینه برای گناه دیگه پیش میاد. خود عدم توبه یک لغزشیه، هی زیادتر میشه، منتها تا موقع مرگ خدای متعال فرجه‌های مختلفی داره برای انسان‌های مختلف، مؤمنین به گونه ای، غیر مؤمنین به گونه ای. حسش بیه وقتی که استغفار میشه او زدوده میشه. ولعمری لولم یکن فی کتاب الله تعالی الا قوله لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا انک قطاعک فبصرک الیوم حدید، ما در غفلت از این امور بودی، ما پرده را برداشتیم از تو، دیده تیزبین میشه. لکان فیه کفایت، در این امر کفایت است که واقعیت الان هست، این واقعیت پرده روش افتاده، اون عالم دیده تیزبین میشه. پس اینجا چیزی هست، یعنی اینجا حیات واقعی هست. اذ الغفلت لا تکونو الا ان معلوم حاضر، غفلت جز از یک امر معلومی که حاضر است نیست. و کشف الغطا لا یستقیم الا ان مغطا موجود، پرده برداری
پرده از چی برمیدارن؟ یه چیزی باید باشه. هیچی نباشه چه بردارن چه برندارن چیه؟ فایده ای نداره. فلو لم یکن ما یشاهده الانسان یوم القیامه موجودن حاضرن من قبل، آنچرا که انسان مشاهده میکنه در روز قیامت موجود حاضر قبل از این، یعنی تو این عالم نباشه. لما کان یسر هو ان یقال للانسان ان هذه امور نکانت مغفوله لك، اینا اموری بود مغفول الله، اصلا غلط، اصلا موجود نبوده تا مغفول باشه، تازه موجود شده. بعضی ممکن اینطوری بگن آقا اینی که شما اینجا انجام میدی بعدا موجود میشه، الان موجود نمیشه. چه ربطی هست بین الان و بعد؟ این هم که میمیره، اگر با این تعبیر یه روح عدم باقی داره، چون کسان این افراد مبنای فکریشون خرابه، چون قائل به اون روح مجرد باقی نیستن. خب این اگر اینجا چیزی نباشه که اونجا طائرهو فی اونقه، این همهش بنگر همین هست، این آیات این هست، پرندت دو گردن انتی از گردن هم جدا نمیشه، و نخرج لهو همون رو ما خارجش میکنیم. یوم القیامته کتابا یلقاه منشورا، اینجا لفظ هست پیچیده هست، اونجا نشر هست، و از صحف و نشر هست. خب دقت کنید، اینها رو مرحوم علامه این مبانی به ما میده رضوان الله علیه، به دقت بکنید، نشر چه وقت هست؟ وقتی لفظی باشه پیچیدهی باشه، این کاغذ که به هر حال گفته میشود منتشر میشه، اگر چیزی موجود نیست منتشر شده برنایده، موجود ملفوف است، پیچیده است، نشره نشم. بنابراین لذا درباره نظام عالم بیان میکنه، یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات مطویاتون تی، یعنی پیچیده شده لف به یمینه. این عالم دنیا عالم بست این موجودات هست، برای قیامت قبض میشوند، و قبضناه و قبضن یسیرا، خیلی آسون میگیریمش، لفتش میکنیم. از چی شد؟ آیه؟ یادم رفت. یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات مطویاتون پیشیده میشوند به یمینه. بله، یوم نطر السماء که طی سجل للکتب، این هم آیه دیگه، سماء را می پیچونیمش مثل پیچوندن کتب. لما کان یسر ان یقال للانسان ان هذه امور كانت مخفوله لك مستوره عنك فهي اليوم مكشوف عن الغطاء مزاله عن الغفله، غفلت از او زایل میشه. فلولا امری انك لو سالت نفسك، اگر از خودت بخوای به آیات دیگری برسی باز برمیگردی به این آیه، ان تهديك الى بيان يفي بهذه المعاني حقيقه من غير مجاز لما اجابت که الا نفست، ام تحضیه که نفست لما اجابت که نفسو که الا به نفس آزل بیانات و الاصاف التي نزل به القرآن الكریم و محصل الكلام اینه ان کلامه تعالی موضوع على وجهین احدهما وجه المجازات بالسباب و لغام، این سه جاشه، و علیه عدد جمع من الآیات تفید ان ما سيستقبل الانسان من خیر او شر که جنت او نار انما هو جزاء لما عمله في الدنيا من العمل این جزاء و ثانی ما نه مجازات نه مجازات مجازاتی که انسان می شود به ثواب یا عقاب اون مجاز بود این مجاز بود بله المعنا نه نه اون اصلا بحث مجازی غیر از اینه اون گفت مجازه مجاز باید گفته بشه چون حقیقته این مجازاته اون مجازات اون مجاز و حقیقت این مجازات غیر از و ثانی ما وجه تجسم الاعمال و علیه عدتون اخرى من الآیات آقا این مجازات مجسم میشه اول این که مجازات هست دوم این که این مجازات عینیت داره و عتوبهی متشابها و هی تدلو علا ان الاعمال تحیو به انفسها عمل خودش او به استلزامها یا مستلزم است و تأثیرها امورا مطلوبه امور مطلوبه ای را مستلزم است یا مهیا میکنه بنابر البته مبانی که عمل آیا علت تامه است که مستلزم بشه یا علت مؤده است که نه که اینا مبانی عمیقه ها بنابر نظر قرآن کریم اعمال چه خوب چه بعدش علل مؤده هستن اونی که بالا میبرد خداست که تأثیرشو میذاره اینا بحثای مهمتری داره در جاهای دیگه هم ازش بحث میشه که فاعل حقیقی در موجودات خدای متعال کلن نمد و هاولا و هاولا من عطا ربک اما کان عطا ربک محذورا و آیات دیگر بله به هر حال المیزان خیلی بحث‌های رسمان مجلدات اولش ما دانه میکنیم فهمیدیم ها اما به هر حال ترجمه میکنید باید با مبانی مرحوم علامه رضوان الله علیه کسی آشنا باشه تا اولا بگه فهمیدم المیزان رو و سپس بتواند اشکالی بکنه ردی بکنه و هی التی سیطلع علیها الانسان یوم یکشف عن ساق و یاک انت توهم ان الوجهین متنافیان این دو تا وجه متنافی نیست جزا در مرحله اوله اینکه جزا نفس عمله مسئله دومه در طول همه مرحله مسئله عمیق‌تره جزا نفس عمله یعنی اینطور نیست اونجای گلابی ساختن آقا بفرما این معنای دوم بابا اصلا این عمل تو گلابی درست میکنه و امثال اینها درست میکنه اینما تجزونه ما کنتم تعملون فان الحقایق انما تقرب الى الافهام بالامثال المضروبه آقا حقایق به افهام نزدیک میشه با مثال قرآن کریم حقایق رو در لفافه مثال بیان میکنه حقایق عالم دیگر که از چشم ما مخفیه اونا با مثال ها بیان میکنه و اون حقایق مخفی این عالم که مربوط به نفس انسان میشه اونها رو هم با مثال انزل من السماء ماء فسالت اودیه به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا خب کذالک یذب الله الحق و الباطل مثالش هم مثال جالبه اما الزبد فیض هم جفاء اینو مثال برای باطل باطل میره، نمیمونه. اونی که میمونه حقه. دلخوش نیستن اهل باطل که این موندنیه، نه. مثال میزنه برای اون درگیری های انسان، که این درگیری های انسان با خودش یا با دیگری دو گونه است. یک گونهش میماند و آثار خوب داره، یک گونهش نمیمونه آثار بد داره. اون باطلی که انسان نعوذ بالله میره نمیمونه آثار بد داره. نگید به طور کلی میره ها، نه. کما ینسو علی ذلک القرآن. و صلی الله علیه و آله.